وزیر دیگری که در ارتباط با موضوع در واقع شبکه‌های مجازی اظهار نظر کرد، موج تازه‌ای به وجود آورد. اصلا چیزی که دغدغه نبود توی ذهن مردم تبدیل به ترند شد و خبری شد که مردم در واقع نگرانی واسهشون ایجاد شد توی فضای منازلشون. یا اینکه وزیر دیگری در ارتباط با بحث سیاست یا بحث قاچاق، این توییتاییه که باشون روبرو هستیم. آقای دکتر، این وزرا واقعا روی یه نقشه خاصی توییت میکنن؟
خیر، از نظر من، من باشون صحبت نکردم که من، ولی دستاوردها، کلمات و صحبتهایی که از این ور ما میشنویم کاملا گواهی بر اینه که دوستان ما سواد رسانه‌ایشون، من نمیخوام اسم ببرم اینجا تریبونه، ولی از وزرا میشه اسم برد اونجایی که تو شبکه‌ها پخش شده حرکاتشون، رفتارشون، اعمالشون، اظهار نظرشون و اثرات سویی که بر همین جامعه خودمون گذاشته. قاعدتا ما به این نتیجه میرسیم که دوستان ما دانش ارتباطیشون بسیار پایینه.
آقای پیرادی، روزنامه شما به عنوان به هر حال یه روزنامه اید و باید مطالبه گر باشید. شما جریانی رو در واقع مطالبه کردید از دولت که بخواد تمام این موضوعات سر جای خودش قرار بگیره؟ یعنی واقعا گاهی اوقات آدم احساس میکنه که یه وزیری وقتی اظهار نظر میکنه خلاف نظر رئیس دولته، یعنی احساس بیرونی ما اینه ها، بر اساس تحلیلی که داریم، چون که داره تشویش اذهان عمومی ایجاد میکنه، داره تنش در ذهن مردم ایجاد میکنه، یعنی هر کی دیگه هم چون به عنوان مرجع هر کی دیگه هم اظهار نظر کنه، چون وزیر گفته هم مردم استناد میکنن به حرفی که به یه وزیر زده دیگه، فلان مدیر کل، فلان نمیدونم معاون، اینا هیچ کدوم نمیتونن جایگزین شن. شما مطالبه گر بودید برای اینکه این نظام ارتباطی توی دولت برای اطلاع رسانی یا ارتباطات صحیح به وجود بیاد یا خیر؟
خدمت شما که اینو من پاسخ میدم. قبلش اگر اجازه بدین، من خیلی خوشحال شدم که آقای دکتر فکر میکنم سری قبل میخواستن فضا رو تلطیف بکنن که گفتن وزرا هم میتونن سخنگو باشن و اینها، الان به نحوی اصلاح شد که این عزیزان تا وقتی که سواد رسانه کافی ندارن نمیتونن سخنگویی بکنن. به خاطر همین میشه جسارتن خودت به مال توی شبکه‌های اجتماعی در میاد، به خاطر همین سبوس بخور در میاد. و حالا یه مقدارم باز فاصله بگیریم، همه چیزا دولتی نشه که فکر کنن بحث سیاسی ما داریم. ما راجع به قوه قضاییه هم همچین نگاهی داریم. قوه قضاییه هم مطالبه مکرر مقام معظم رهبری راجع به این شد که تیم قوی رسانه‌ای هنرمند داشته باشیم. من جلسه با دادستان محترم تهرانم که داشتم اینو عرض کردم، گفتم این مطالبه‌ای که مونده، چرا نگاه تو این سالیان اینجور بوده که خودشون رو پاسخگو نمیدونستن. من قاضی هم رأی هم میدم، همه هم باید تبعیت بکنن، قدرت هم دستشه، همه هم باید بگن چشم. این نیست، شما باید اقناع بکنید افکار عمومی رو، نمیتونید رها بکنید. مجلس هم همینطوره، مجلس هم اتفاقی میفته، یه توهینی به یه شهروندی، یه هموطنی اتفاق میفته، بعد یه هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان اصلا خبری ازش نمیاد بیرون. یا هر کدوم از این موارد که پیش اومده بعدش دوباره بعد از یه مدت دیدیم عادی شده، یعنی نرمالیزاسیون راحت اتفاق میفته و مردم هم توی تکثر اخبار فراموش میکنن اینها رو.
یعنی رسانه اگر سر جای خودشون نباشن واقعا آدم ها ظرفیت شاه شدن رو دارن، یعنی قدرت کاذب پیدا کردن.
دقیقاً
فرمودید مثلا بین قضات وجود داره، بین نمایندگان مجلس وجود داره، بین وزرا وجود داره، یعنی برخوردهاشو داریم میبینیم. شما مطالبه گریتون به عنوان رسانه کجای کاره؟
در زمینه مدیریت یک پارچه رسانه بارها و بارها ما محتوا تولید کردیم که آقا مردم از این تناقض‌ها نگران میشن. شما نمیتونید وزیرتون یک حرفی بزنه بگه آقا ما مثلا، رئیس بانک مرکزی یه حرفی بزنه، وزیر امور خارجه یک حرفی بزنه، رئیس جمهور یه حرف دیگه بیاد بزنه، یکی بیاد بگه دستاورد برجام تقریبا هیچه، یکی بیاد بگه که ما از برجام اون آیدی که میخواستیم و کسب نکردیم، یکی بگه آفتاب تابانه. اینها نشونگر اینه که اون نگاه درست رسانه‌ای وجود نداره و میگن آقا تو این لحظه من اینو میگم و عبور میکنم. این نشونگر اینه که خیلی براشون این مسائل اهمیتی نداره دیگه. ما توی رسانه خودمون گفتیم اگر مسئولی حرفی میزنه آقا حداقل با خودتون هماهنگ کنید. دو تا وزیر بعد از جلسه هیئت دولت میان دو تا حرف مختلف میزنن، دعواشون رو بعد میارن تو شبکه‌های اجتماعی. این به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه یه حرف واحدی ایجاد نمیشه. اگر این اتفاق بیفته به نظرم این مسائل اینچنینی هم حل میشه.
بسیار عالی.
بله، نکته ای رو عرض کنم خدمت شما. اون بحث قبلی که من عرض کردم، نه به این عنوان که بخوایم بگیم حالا همه چیز گردن رسانه هاست، بالاخره ما خودمون جزء اهالی رسانه هستیم. بحث اینه که واقعیتش صدای رسانه ها در کشور ما ضعیفه و صدای غالب در اگه اون، من اینو در پاسخ به سوال شما گفتم، بحث شبکه ارتباطی که فرمودین، این شبکه وظیفه کار رسانه هاست. همینطور که آقای پیرادی گفت، الان متاسفانه ما رسانه هامون شدن یه جوری ببخشیم بلنگو، یعنی هر کسی یه بلنگویی داره فکر می‌کنه رسانه بلنگو اینه که باید بیاد حرفشو بزنه، در حالی که رسانه تعریف مشخصی داره. رسانه قرار نیست که در واقع برای من مسئول، برای من کسی در واقع مسئولیتی دارم بیاد بگم من بتونم صدامو در واقع بگم، بلکه بحث پاسخگویی هم مطرح میشه، بحث در واقع رساندن صدای مردم هم مطرح میشه. اگر نهاد رسانه تضعیف نشه و اگر رسانه در واقع رسانه‌ای باشه که بتونه پاسخگو باشه، بتونه در واقع مطالبه گری بکنه، این مسائل در واقع قابل حل. شما ببینید در کشور پیشرفته شما نگاه بکنید، رسانه‌ها واقعا تاثیرگذار هستن و یه جورایی در واقع مدیریت افکار عمومی رو دارن انجام میدن. رئیس جمهور یک مملکت، بالاترین مقام یک مملکت، یا هر وزیری، وکیلی، هر کسی هر صحبتی که بکنه باید ابتدا در برابر رسانه‌ها پاسخگو باشه. اما ما می‌بینیم که همچین چیزی نیست. رسانه‌های ما بیشتر میشن ببخشید تعریف کننده و تمجید کننده، و این مسئله باعث میشه که شما می‌بینید فاصله زیادی بین رسانه‌ها و در واقع جریان مردم اتفاق میفته.
نکته درستی آقای انصاری عزیز، هیچ رسانه‌ای تو دنیا نیست که اعتبار خودشو با چیزی عوض کنه. هیچ رسانه، یعنی که رسانه‌ها اعتبار خودشون رو ذره ذره به دست میارن و ارزون هم در واقع اعتبار خودشون رو عوض نمی‌کنن با هیچ چیزی. و رسانه‌های مورد دیگری که دارن، حالا به جزو پنج وجه طلایی که داخل خودشون هست، هم از اطلاع‌رس آگاهی بخشی و اطلاع‌رسانی و نقد و تحلیل و در واقع آینده نگاهی که گونه‌ای از آینده پژوهیه، به جز اون که وظایف رسانه و ارکانش اینجوری تعریف میشه، واقعا گاهی اوقات مطالبه به وجود میارن برای رسیدن به یک جریان، یک هدف روشن و مشخص. آیا شما رسانتون مطالبه گر بوده این رو از دولت که از دولت بخواد که نظام ارتباطی درستی داشته باشه؟ البته توی پاسخ قبلی به گونه‌ای در واقع اشاره کردید به این موضوع، میخوام باز کنید موضوع رو، که نظام ارتباطی و یه نقشه ارتباطی درستی داشته باشه برای اطلاع رسانی به مردم، برای آگاهی بخشی به مردم. مثلا توی حوزه بنزین، اشایاتی که اخیراً باش مواجه بودیم، حدود 5-6 ماه مردم تشویش دارن که چه بلایی سرشون میاد در ارتباط با بنزین. بعضی از مسئولین جالب اومدن تو همین رادیو در ارتباط با این صحبت کردن که بنزین میخواد بر اساس کارت ملی، بنزین میخواد توزیع بر اساس کارت ملی داشته باشه و هر نفری سهمیهش، هر نفری توی خانواده سهمیهش 10 لیتر باشه، یعنی یه خانواده 4 نفره 40 لیتر در ماه رو در واقع داشته باشه، که نمایندگان مجلس، دولت همه نفیش کردن، ولی کارشناسانشون این رو میگفتن. میخوام ببینم که شما مطالبه گر بودید از دولت برای رسیدن به این شفافیت و نظام ارتباطی درست؟
روزنامه آرمان به دلیل مشت اعتدالی که داشته از ابتدا تا امروز، و این نکته هم در نظر بگیم که روزنامه آرمان روزنامه حامی دولت‌های روحانی بوده، ولی خب در مقاطعی که نیاز به مطالبه گری بوده و نیاز به انتقاد به دولت بوده، هیچ پروا و ابایی از انتقاد به دولت نداشته. اسناد و مدارک اینم در صفحات روزنامه موجوده، و شاید روزنامه آرمان علارغم این که یکی از روزنامه‌ای که بیشترین حمایت از دولت داشته، اما بیشتر انتقاد هم از دولت داشته. این یه نکته، و قطعا مطالبه گر بوده و سعی کرده جریان ساز باشه، سوال برانگ، یعنی سوال ایجاد کنه توی جامعه، پرسشگری ایجاد بکنه، و این قطعا جزء رسالت روزنامه آرمان بوده. اما نکته که شما فرمودید که به هر حال در مورد بنزین و مطالبات مردم، من باید یک واقعیت انکارناپذیر رو امروز حالا به عنوان یک رسانه‌ای از حالا به نیابت از مردم حالا عنوان کنم اینجا به هر حال تریبون صدا سیماست و شنوندهای بیشتری نسبت به رسانه‌های کتبی داره. امروز مردم ایران از نظر اقتصادی شاید یکی از ناگوارترین و بدترین دوران خودشون رو سپری میکنن. دلایل مختلفی هم داره، به خصوص با تحریم ها شرایط مردم امروز خیلی خیلی متاسفانه باید بگیم از حالت عادی خارج شده. مردم علی‌رغم مجبورن چند شیفت کار بکنن، همسر کار میکنه، خود آقا کار میکنه، خب دیگه حساب کن گوشتی که شده 100 هزار تومان یا همون بحث بنزینی که ممکن گرون بشه. امروز مرد و این بحرانی که دیگه که اقتصاد ایران در اقتصاد نمونه شاغلین فقیره، یعنی شاغلین در کشور وجود دارند اما حقوقی که به دست میارن کفاف زندگیشون نمیده و این یک بحران جدیدی که در اقتصاد ایران به وجود اومده. من باید اینجا واقعا از مسئولان بخوام و حالا به عنوان یک رسانه مطالبه گری بکنم، اونجوری که شما فرمودید، اینکه به این وضعیت اقتصادی مردم رسیدگی بشه. واقعا اوضاع مردم، واقعا زندگی مردم ایران بسیار مردم نجیب، شریف، بزرگوارن و همواره در طول تاریخ خودشون نشون دادن. ولی خب امروز اینکه به هر حال سکوت میکنن و به مسئولان خودشون اعتماد دارن این نشونه نجابت و بزرگواری اوناست. ولی خب به همون اندازه هم از مسئولان انتظار دارن که به مشکلات اونا رسیدگی بکنن و هر چی سریعتر مشکلاتشون حل بکنن. به هر حال مردم امروز چون بحث مطالبه گریه، من این نکته دیگه هم مطرح کنم، اینکه به هر حال ما به هر حال حضرات در مورد گفتمان سازی و نقش دولت و یک نظام ارتباطی و ارتباط با مردم صحبت کردن. ما همواره در گفتمان سازی و گفتمان سازی به عنوان یک دستگاه بینشی که به صورت ناخودآگاه روی از آن افکار عمومی تأثیر میذاره مشکل داشتیم. حالا میشل فوکو از اصطلاح دانش و قدرت و گفتمان بین این صحبت میکنه، اون بحثش بکنه، یعنی اینقدر اهمیت داره گفتمان سازی. گفتمان ها باید یک قدم از دولت ها جلوتر باشن. در اغلب دولت‌های ما متأسفانه دولت‌ها یک قدم از گفتمان خودشون عقب‌تر بوده. آقای روحانی مدعی گفتمان اعتدال بوده، اما هیچ گرانیگاه، هیچ دیواره، هیچ به هر حال گفتمانی از اعتدال ارائه نکرده، هیچ مشی نشون نداده. به هر حال علی‌رغم اینکه روزنامه آرمان و حالا جریان حامی دولت آقای روحانی حمایت میکنن از دولت، اما خب انتقادی وارده که به هر حال آقای دولت آقای روحانی در گفتمان سازی نتونسته به هر حال با مردم و افکار عمومی ارتباط برقرار بکنه.
البته خب اینها متخصصین و به هر حال دیسکورس اینجوری شکل نمیگیره. گفتمان اعتقاد بر اینه که اینا همه شبه گفتمانن. ما یه گفتمان غالب بیشتر تو جمهوری اسلامی نتونستیم شکل بدیم، اون هم نه شرقی نه غربی بوده که همواره جزء آرمان ها بوده و خلاصه تمام دنیا از ما پذیرفتن. این نکته سر جای خودش. آقای دکتر پوری، ما سه تا تکنیک روشن داریم گاهی اوقات که میخوایم کار رسانه‌ای کنیم که دیده بشه. سه تا تکنیک شکلی داریم، میگیم که یا موضوعی رو استلیزه میکنیم، یا دفورمه میکنیم، یا اگزجرش میکنیم، یا حالا طبیعی خارجش میکنیم، یا در واقع بزرگ نمایی میکنیم، یا اینکه ساده سازی میکنیم. توی این روزها از آقای رئیس جمهور در واقع صحبتی داره توی فضای مجازی، چون شما در مورد تولید در واقع مدیاهای اجتماعی حرف زدید، رسانه اجتماعی فرمودید، یه صحبتی داره پخش میشه که خیلی مردم من دیدم ذیل این صحبت جریحه‌دار در واقع شدن. اون صحبتی بود که آقای رئیس جمهور میفرمان که ممکنه یه نفری هم باشه که نمراتش همه 20 باشه، یکیش 19 و نیم باشه. یعنی دارن از تکنیک در واقع اگزاجره استفاده میکنن، بزرگ نمایی دارن میکنن یه چیزایی رو. این یکی از آقایان وزرا اینجا تشریف آورده بودن و شاخص‌های اقتصادی رو از زهروند میگفتن و میگفتن همه چی خوبه، ما دو تا شاخص اقتصادی داریم که دوچار مشکلی. مردم پیامک میکردن که بفرمایید که این شاخص‌های اقتصادی که میگید همه چی خوبه، چرا سفره ما در واقع وضعیتش اینجوریه؟ نکته ای که آقای انصاری عزیز فرمودن، چرا در واقع پول دو جیبمون نی، چرا وضعیت اقتصادی در واقع خانواده پس دوچار تزلزله؟ میخوام در ارتباط با این موضوع حضرت عالی صحبت کنید که اگر واقعا روایت رسمی وجود داشته باشه و ما یک سخنگویی داشته باشیم که روایت رسمی رو بگه و خودمون هم با دقت حرف بزنیم واقعا تو این شرایط اقتصادی که آقای انصاری فرمودن، یعنی هر چیزی رو بر زبان جاری نکنیم، چقدر میتونه کمک بکنه به آرامش مردم؟
خب قطعا هر چقدر شفافیت اطلاعات باشه و هر چقدر ما واضح‌تر در واقع بتونیم شرایط رو تبیین بکنیم و بیان بکنیم، این به سلامت جامعه، به در واقع به اصطلاح آگاهی جامعه و اینکه در واقع جامعه بتونه یه مسیر رو بره جلو کمک میکنه. اما به هر حال ببینین سیستم ها باید بتونن در واقع یه پروپاگاندایی رو داشته باشن برای کار خودشون، نه تنها در پروپاگاندای سیاسی، در بحث در واقع ادورتایزمنت و تبلیغات هم همینه. میگیم در واقع مخاطب از مرحله اکشن تا موومنت میاد جلو و در واقع چه سیستم های رسانه‌ای میان ابتدا در واقع این اکشن رو ایجاد میکنن، بعد اکسچنج، بعد چنج و بعد در واقع موومنت که به حرکت میرسه. حالا در سیستم رسانه‌ای موومنت ممکنه حرکت باشه برای رأی دادن، برای در واقع ابراز تمایل به یه در واقع جناح یا به یه گروه. در سیستم مثلا تبلیغاتی ممکن این باشه که من برم فرض کن علارغم همه تبلیغات منفی چیزی رو بخرم، مثلا میگن فرض کن این جنس این کالا برای سلامتی بده، ولی شما میدونید انقدر تبلیغات انجام میشه که منی که ذهنیتم کاملا نسبت به اون کالا منفیه میرم توی مغازه و اینو در واقع برمیدارم و میخرم. پس در واقع کار رسانه همینه، یعنی رسانه یکی از بحثاش اینه که میتونه یه موضوعی رو برجسته کنه. ما در نظریه برجسته سازی هم همین رو میگیم، میگیم رسانه ها میان اولویت های مختلف رو نمیتونن بگن در واقع به چه فکر کنم، میتونن بگن چطوری فکر کنم، میان اولویت های
بازار سازی میکنن. اشکال نداره، زمینه داره اینا. من حالا پرانتز باز کنم، میخوام از آقای زهروند در ارتباط با همون نظام سیاسی صحبت کنم. آقای زهروند، ما اگر مردم سالاری دینی رو پذیرفتیم، درسته این نکته، آقای دکتر پوری نکته درستیه، و دولت های مختلف هم. مثلا آقای دولت آقای احمدی نژاد واقعا معتقدیم که بلد بود فضای همین ادورتایزینگ رو و فضای در واقع تبلیغات رو، واقعا تبلیغات پاپیولاری که دست بهش میزدن یه جوری بود که گاهی اوقات خود ما یا علمای تبلیغات هم میموندیم توی تحلیلش. ممکنه توی دولت‌های دیگر هم اتفاق بیفته، توی دولت هم، این دولت هم بی‌بهره نیست از این نظر. میخوام بدونم که با این مردم سالاری دینی که شما فرمودید که نظام غالبیه که ما بر اساسش حرکت میکنیم که ما رو از اقتدارگرایی و نمیدونم فضاهای این شکلی دور میکنه، این انطباق داره؟
نه، من دارم از یک بایسته میگم. یعنی ببینید، همون ما الان بعد از 40 سال فقط این راهپیمایی ها پیش میاد که باز همه نخبگان سیاسی هم برمیگردن میگن آقا بس که ما تلامو زیاد چیز دارم بوده، همسو نبوده. یعنی مردم میان میگن آقا نظام سیاسی ما هستیم و فشار دارن، گرفتاری اقتصادی دارن و 5 سال تورم تک رقمی رو که بعد عملا تو سفرهشون میگن که هی شیر 2 تومن شده 4 تومن، ولی هنوز تک رقمیه. یعنی اینا رو قشنگ دارن میبینن. اما چی هست؟ این روی کرد رو قبول دارن. این وقتی ما بحث از اپروچ میکنیم و روی کرد، چون روی کرد ها تعیین کننده اون ادعاهاست، ما تصمیم داشتیم و گرفتیم وارد یک پارادایم جدید شدیم، این یک زیستار جدیده. انقلاب یکی از موضوعاتش مسئله تغییر نظام سیاسی بود، اما همش این نیست، یک راهه. ببینید ما اسمش رو گذاشتیم انقلاب اسلامی. ببینید یک راه باز شده. این بحث ولایتی که ما داریم میگیم، این یک میگم این پارادایم رو داره تعریف میکنه. همون نکته که شما اشاره فرمودید راجع به نه شرقی و نه غربی، این مفهومش این هست که شما گفتمان چند جانبه گرایی رو پرچم داری کردی. یعنی در شرایطی که انقلاب به وقوع پیوست، شما یک بلوک شرق داشتی، یک بلوک غرب داشتی، یک چیز مثلا به عنوان عدم تعهد داشتی که موازنه مثبت رو قبول داشتن، بخششون زیر بلیت شرق بودن مثل هند، بخششون زیر بلیت غرب بودن مثل ایران. اسمش این بی‌طرفی نبود. در اصل گفتمان چند جانبه گرایی امروز شده یک گفت داره تبدیل به یک گفتمان مسلط. حتی شما امروز می‌بینید در کنفرانس مونیخ هم آقای بایدن که میاد به عنوان جناح سابق واشنگتن میاد اینجا صحبت میکنه که ما کماکان به موضوع چند جانبه گرایی معتقدیم، البته با رهبری آمریکا، با باز یعنی اینو بهش میچسبونه. ولی این اعتراف خیلی اعتراف مهمیه. در اروپا شما الان همین بحث رو دارید میبینید، یعنی گفتمان منطقه گرایی تبدیل داره میشه به گفتمان چند جانبه گرایی، که بازم نمیدونن چون یه نوعی از ایدئالیسم رو داره نشون میده تا عملیاتی بخواد بشه چگونه موندن توش. اما در ایران این تجربه رو ما داریم، مصادیق داریم، اما در روند ساختاردهی، مدل سازی، حکومت سازی و جامعه سازی به کار نبردیم. یعنی ما داریم فقط به نقاطی رو مثبت نشون میدیم و هست که مؤید این هستش که اگر این گفتمان رو شما عملیاتی بکنید، تو دستور کار بگذارید، جواب میگیره. ببینید ما میتونیم یک بالانس شیتی داشته باشیم، بگیم آقا اونا که معتقد به گفتمان لیبرالن، اعتدالن، با اینا که معتقد به گفتمان انقلاب هستن، بیایم ببینیم در این حوزه هایی که این گفتمان مسلط بوده نتیجه چی بوده خروجیش. من پوزیتیویستیک دارم میگم، اصلا ادعا داریم نه چیزی. و اگر این ورد موفق بودن، یا علی بانکداری ما آیا در چارچوب گفتمان انقلاب بوده، ولایت مداری بوده، یا لیبرالیستی بوده؟ موشکی ما در کدوم اینا بوده؟ آیا محصول و نتیجه گفتمان و رویکرد انقلابی بوده یا اینکه لیبرالی بوده؟ خودروسازی ما چی بوده؟ اینو نگاه بکنیم. نحوه تجارت خارجیمون چگونه بوده؟ وقتی اینا رو ما میایم بالانس میگیریم، اینجا من ادعا میکنم که این سمت، یعنی گفتمان انقلاب، موفقیت خودش داره نشون میده و ما باید برگردیم به این گفتمان. با سرکوب کردن و اینکه آقا اتهام بزنیم تو افراطی هستی، تو فلانی، تو بهمانی، کار جواب نمیده. و این مطالبات مردم کماکان روی زمینه. مردم چه میخوان؟ یک حکومت داری که در راستای مطالباتشون باشه، گود گاورننس. خب این رو آیا اتفاق افتاده؟ وقتی شما میای میبینی که وزرای چند صد میلیاردی و چند هزار میلیاردی داری، بودجه های آنچنانی، هزینه های آنچنانی، این اصلا با این پارادایم اصلا سازگاری داره؟ نخبه گرایی اساسا در پارادایم تفکر ولایی وجود نداره. ببینید ما نخبه گرایی رو که در لیبرالیسم داره استفاده میشه، در اینجا فرق میکنه. لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. ما تکلیف گرایی داریم، چون بنده ذریب هوشیم بالاست، ژنم هم مثل خوبه، سابقه بیشترم، کی گفته من باید بیشترم ببرم؟ ببینید الان ما اینو داریم دیگه، هم کاری که میخوایم بگیم در غرب داره میشه، هر کسی که آن کسی کو بالاتر نشست بیشترم برد. این نیست. سر دیگه بیت المال نشستی، خب معلومه دیگه به سینه زن چیزی نمیرسه، اون بر قابلمه پر کنی بزنی بری. این هم حرفا بزنم که مردم حالا میشنون چیزه.
بنابراین موارد آقای زهرم اگر در واقع توی یک نظام رسانه‌ای آزاد باشه، رسانه‌ها با این موضوع برخورد میکنن. ولی خب ما اینجا می‌بینیم مسائل هست، همینطوری هم در واقع مثل قارش داره پیدا میشه. الان که شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها اومدن، این موضوع داره مطرح میشه.
شبکه رسانه باز یه چیزه، من می‌خوام رسانه بیشتر ما چیز هستش. ببینید رکن پنجم دموکراسی، من اصلا به مردم سالاری دینی که اصلا خیلی مسئله‌اش پیچیده‌تر و جدی‌تر، می‌ذاریم کنار، می‌گیم آقا دموکراتیک. ببینید دوربین دست اون رسانه است. آقایی که شما میگه خانم وو رئیس جمهور کره جنوبی هستش، دختر آقای روتای وو هست، پدرش هم رئیس جمهور بوده. خب این خانم دوستی داشته که این دوسته رانتی خورده، که ما اینجا رانت مثل که از این شده چیز خیلی معمولی، هرکی نخوره مثل که مشکل داره. 5 6 میلیون دلاری رو که ضرب در دلار 12000 تومان بکنی، مثلا 5 60 میلیاردی رو مثلا ایشون خورده بده، یه کادوی هم به این خانم داده. چه بلای سر این خانم اومدش؟ اخراج از ریاست جمهوری، 15 سال زندان. ببینید میخوام بگم این نکته است که شما نگاه میکنید کره جنوبیه، نوعی باز هنوز با نرم های دموکراتیک هم بازم فاصله دارن ها، چون اونجا هم یه نوعی از توتالیتاریسم سرمایه‌داری قوی حاکم هست. ولی با این حال رسانه خیلی قویه، حساسیت مردم خیلی بالاست. ولی اینکه شما 10000 میلیارد، 12000 میلیارد، 3000 میلیارد، 15000 میلیارد، بعد اول میگه آقا سرمایه نیست، ما میریم با غرب تعامل بکنیم که سرمایه بیاریم. خب میگه از خونه درویش که کسی دزدی نمیکنه، جایی که این روبایه این پولا میره، پس اونجا ثروتی بوده دیگه. خب چطور ما این سرمایه رو نیومدیم سر کار بگیریم؟ بعد دنبال این بودیم که مثلا نهایت ما بتونیم تو 5 سال یه چیزی رقم 4 5 میلیارد دلار بیاریم. شما سر تک رقمی نگه داشتن به اصطلاح تورم که هی گفتیم، میدونید چقدر چند میلیارد دلار از خزانه رفته. خب اینا هنوز مسئله است دیگه، یا خصوصی سازی و غیره. ببینید من عرضم این هست، ما میبایستی ترمهای سیاسی رو مجددن تعریف بکنیم. در پارادایم تفکر ولایی مسئله نظام سیاسی یک میثاق و برمیگرده به اپروچ و رویکرد ملی. مردم قرار گرفتن کنار هم میخوان این راهو برن، به خاطرش هم خون دادن، به خاطرش هم جون دادن، 8 سال دفاع مقدس رو داشتن، در مدافعین حرم بودن، رفتن و امروز میدان باز کردن تحت عنوان میگن نفوذ. این باعث افتخار ما باید باشه، ولی باز میبینیم که اون بخشی که ابزار کاره، ببینید الان در دولت‌های مدرن که داره مطرح میشه، یواش یواش دیگه اصلا وزیر میره کنار، کد میاد. ببینید این دولت الکترونیک خیلی بعدها بخواد کامل بشه اینجوریه. من تو در اروپا دیدم خیلی از مردم اصلا اسم وزرا رو نمیدونن چیه. میگم آقا من یک شماره شناسه دارم، یه کد ملی دارم، اینو دارم، اصلا کار داره انجام میشه. ولی اینجا من از جوانی همیشه این، حالا یه تو پرانتز بیام، خب ما همیشه این نقد رو داشتیم، یعنی آدم پرسشگریم، هر وقت سوال میکردیم میگفتن آقا این تضعیف نظام است. من به خودم سوال میکردم میگم آخه این چه نظامیه که من اگه از آقای ایکس پرسیدم که چرا مثلا تریج قباد اینجوریه، این تضعیف نظام میشه، این چه نظامیه؟ 40 سال من کار سیاسیم گذشته و دارم میام دنیا رو رفتم یک و دو دور دوره کردم، ساختارا رفتم مطالعه کردم، میگم آخه این چه نحوه اداره کشوره، این چه نحوه در واقع تعامل با مردمه، که بعد ما بیایم بعد بگیم آقا هنوز میگه آقا نظام سیاسی، آقا نظام سیاسی ملتن و نشون دادن در راه پیمایی 22 بهمن. و بنابراین بیام این اپروچ رو و این روی کرده یک بار برای همیشه تغییر بدیم و بریم در موزه شفاف سازی اطلاعات. ببینید یه نکته رو من بگم دیگه، این آخرش دیگه من صحبت نمی کنم. ببینید دولت مرد باید تو ویترین زندگی بکنه، ما به مردم نباید کار داشتیم ولا تجسسو، ولی دولت مرد مثل کسی که زن و بچهش تو ویترینن، در 24 ساعت باید ببیننش، ناراحتی نیه بشین اون بالا. وقتی شما منابع رو اون شیرین چرب و شیرین ازش گرفتی، میگه یا دیوانه باشه بیاد بشه وزیر یا عاشق. نمیشه که شما 40 ساله تو ساختاری با معلمی اومدی، من موندم تو چه کی وقت کردی که چند هزار میلیارد جمع کنی؟ ببینید این سوال دیگه، یعنی یک کارمند اگر 8 ساعت پیور حرفه‌ای کار بکنه، والله قسم اگه بتونه یه پرایدان بخره، یعنی همون حقوقی که میگیره دیگه وقت نداره که. ولی شما چقدر وقت داشتی که 60 پست رو داری هنوز میری و بخواید پولا رو جلسات جمع کنی، خودش ببین چقدر وقت میگیره. ببین اینه که سوال میکنم و من از من سوال میکنم، من بول نسل دو هم از من بعد فرزندان من هم سوال میکنن. ما باید اینا رو میگیم مشکل ما ترم هامونه. اگه این ترم درست شد، آقا دوست نداری بیای تو این پست، برو نه، یا اجبار نیست که تو حتما بیای بشی وزیر، وکیل، رئیس جمهور یا ایکس.
آقای زهروند از آقای انصاری پرسیدن مردم که نظر رسمی در واقع دولت در ارتباط با بحث خودرو چیه؟
ببینید با توجه به این که ما در این هفته‌های اخیر افزایش قیمت نوسان در قیمت خودرو داشتیم،
من الان نوشتن که ظاهرا یه سمند معمولی 85 میلیون تومان پولش شده، نمیدونم این همچین چیز درسته.
ببینید آخرین اخباری که آخرین اظهار نظری که وزیر کردن، گفتن قرار خودرو کاهش بده کن، اما خب این وضعیت به هیچ عنوان مورد مطالبه مردم نیست، مورد رضایت مردم نیست، مورد رضایت حامیان دولت هم نیست. دولت باید نسبت به این گرانی ها، نسبت به این وضعیت پاسخگو باشه، هیچ بحثی هم توش نیست. به هر حال دولتی که در شعارهای انتخاباتی خود آقای روحانی گفت که من پاسخگو خواهم بود، ما امروز هیچ گونه پاسخگویی از دولت نمی‌بینیم، پاسخگویی کاربردی و راهکار که در زندگی واقعی مردم تاثیرگذار باشه. ما هیچ کسی نمیتونه واقعیت‌های موجود امروز دولت و مردم رو انکار بکنه. مردم امروز در مضیقه هستن، شرایط اقتصادی خیلی سخته. هیچ کس فکر نمی‌کرد که دولتی که با مش اعتدالی روی کار اومده امروز اینقدر قیمت‌ها بره بالا و مردم رو گرفتار بکنه. خود دولت هم خودش رو کنار کشید. بحثی در این موضوع من نداره.
آقای دکتر پوری یه سوال از شما پرسیدن، فرمودن که تبلیغات بر اساس این نظام سیاسی که ما میگیم مردم سالاری دینیه، نباید بر اساس زمینش نفاق، ریا، تزویر و گول زدن مردم باشه، ما نیاز به صداقت داریم. پس مدلی که شما فرمودید ممکنه جواب نده، در مورد این بفرمایید.
ببینید حرف بسیار درستیه. در واقع ما نیاز به صداقت داریم و این شفافیت و صداقت رو شما در متن جامعه میبینین و امروز به مدد در واقع رشد و توسعه تکنولوژی‌های جدید در فضاهای اجتماعی در سوشال مدیا این صداقت رو میبینین. یعنی در واقع جریان
سوشال مدیا صداقت دارن
در جر...